سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز شنبه 27 جولای 2013 و پنجم مرداد ماه 1392. امروز ابتدا یک گزارش مالی که هر دو هفته یک باره و بعدش گزارشاتی که از ایران اومده، مطابق معمول باید ما دنبال بکنیم که ببینیم حالا که مردم اومدن پای صندوقای رأی با هر ترفندی، حالا آقای روحانی رو میذارن کارشو بکنه و به وعده هایی که داده وفا بکنه، یا اینکه تمام مارهای سمی از لونه هاشون دوباره اومدن بیرون و نمیخوان. هر شبه که بنابراین ابتدا گزارش از ایران و در برابر این مبارزاتی که دارن تر میشه، زنان ایران دارن به حرکت برمیان. من یکی از اعلامیه هاشون رو در حقیقت مقدمه شو برای عزیزان میخونم. مثل زنان مصر، مثل زنان تونس که در پیشگام صفوف مردم در مبارزه علیه این نیروهای جهنمی قرون وسطایی هست، نیروهایی که در کشور ما میخشون رو کوبوندند و کشور رو به طرف نابودی دارن میبرن. مردم مصر نخواهند گذاشت، مردم تونس نخواهند گذاشت، مردم سوریه نخواهند گذاشت، مردم ترکیه نخواهند گذاشت. درس گرفتن از ایران. حالا تو گزارشات برای عزیزان خواهم خوند. مردم به قول معروف نجابت از خودشون نشون دادن و بازم به اینها یه فرصت دیگه دادن. اگه اینا زیر بار میرن، اخبار مصر، اخبار تونس و بعدش از امروز میخوام بحثی رو آغاز بکنم، برای اینکه من مقدمش رو از چند هفته پیش آغاز کردم راجبه این که ما پدیده ها رو به طور کلی چگونه باید تحلیل بکنیم، شیوه تحلیل یا متدولوژی یا به اصطلاح روش شناسی تحلیل پدیده ها چگونه باید باشه، که من عرض کردم بعضیا تئوری از ماست که بر ماست، بعضیا تئوری کار انگلیسی هاست یا کار امریکا و این بهار عربی کار امریکاست، عرض شود که در مصر تمام کار امریکاست، عرض شود که و غیره تمام همش به اصطلاح اینم از این وقت، و یا به اصطلاح قرار دادن یک به اصطلاح یک کشور یک شیطان بزرگ، حالا چه ایران باشه چه امریکا، و بر پایه این شیطان بزرگ به سایر قضایا محک زدن. اینا روش های تحلیله، این یه روش شناسیه، این یه متدولوژیه که باید بررسی بشه. ولی آیا این یک متدولوژی علمیه؟ به هیچ وجه. بنابراین اگر بخوایم به یک متدولوژی علمی برسیم، ابتدا باید اون روش ها و یا اون متدولوژی ها رو نقد بکنیم و از طریق نقد باید به یک تئوری درست برسیم. به طور کلی رسیدن به یک اصل به طور نسبی حقیقی، در اینکه حقیقت هیچ وقت بسا کامل نیست، نمیتونه باشه، برای که همه چیز در حال حرکته. موقعی که من این لحظه با عزیزان صحبت میکنم با لحظه قبل فرق میکنه. بنابراین مثل یک رودخانه به قول معروف که هیچگاه در یک لحظه یک جور نیست. بنابراین ولی ما باید کوشش بکنیم که از درون واقعیات به حقیقت نسبی دسترسی پیدا بکنیم. بنابراین با نقد این دیدگاه ها و این متدولوژی ها و روش شناسی ها باید به یک روش شناسی دقیق و علمی برسیم. اگر بخوایم اوضاع ایران رو، اوضاع مصر رو، اوضاع تونس رو، اوضاع ترکیه رو، اوضاع سوریه رو، اوضاع جهان رو بررسی بکنم، راهش اینه. و حالا به عزیزان عرض بکنم که اگر بخوایم این روش رو پیش ببریم، یعنی از طریق نقد تمام این متدولوژی ها که به نظر من غیر علمی هستن، یکی یکی اینا رو باید، امروز کوشش من اینه که جوابی داده باشیم به تئوری از ماست که بر ماست، تا بعدا برسیم به تئوری کارکار انگلیسی هاست و یکی یکی اینا رو پیش ببریم. بنابراین برای جواب دادن به اونهایی که تئوری از ماست که بر ماست رو به کار میبرن که هند اگر عقب افتاده است، علتش اینه که مثلا مردم هم گذاشتن گاوها در خیابانها بچرن و در نتیجه کثافتکاری کردن و این علت عقب افتادی مردم هنده، و یا شیوه تولید آسیایی چین رو به عقب انداخت، و یا فرهنگ اسلام و یا شیعه باعث شد که ایران عقب بیفته، و یا کم آبی در ایران و شرایط اقلیمی این کار کرد، و یا فرهنگ ماست که فرهنگی است پایدار، پا بر جا، ایرانی ها اینجوری هم، ایرانی ها اونجوری هم، فرهنگ ایرانی ها اونجوریه، و خلاصه ما آدم هایی هستیم، هر سبت که همونی که جیمز موریه تو کتاب تاجی بابا اصفهانی تمام به اساس صفات زشت و پلید رو به ایرانی ها نسبت میده، و بعضی از احمدتن همون ها ایمیل هاشون برای من میاد که بسا ایرانی ها اینجوری هن، ایرانی ها اونجوری هن، فرهنگ ما بسه به تاریخ این 60-70 سال گذشته ایران نگاه نمی کنن که ببینن مردم ایران چی کار کردن، چه انقلاباتی کردن، چه فرهنگ با عظمتی و انسانی از خودشون نشون دادن. مردم هست هم همینطور، مردم تونس الان نگاه کنن هست. بنابراین این تئوری از ماست که بر ماست، که اینا در اساس سیستم جهانی رو نمی‌بینن. و امروز میخوام من از سیستم جهانی شروع بکنم، یعنی ما سیستم سرمایه‌داری رو باید بشناسیم. با اینکه من در جلسات سالهای قبل بارها در واقع بحثی رو باز کردم راجع به رفتن به ریشه ها، ولی با اطلاعات جدیدی که به دست میاریم دوباره میشه این بحث رو باز کرد و سیستم جهانی رو با تجربیاتی، با اخباری، با رفتن به حساب از جزئیات، از جزء به کل رفتن، دوباره میتونیم اون بحثا رو آغاز بکنیم. و امروز من یه بحثی رو آغاز خواهم کرد که خصوصیات اصلی نظام سرمایه‌داری جهانی، نه ایران، از همین حالا به عزیزان عرض بکنم، بحثی رو که امروز من باز میکنم و نقدی رو که به نظام سرمایه‌داری میخوام برای عزیزان باز بکنم، این نظام سرمایه‌داری جهانیه و نه ایران، نه مصر، نه ترکیه، که اینا در واقع هنوز دست و پنجه نرم میکنن با اون چیزایی که مثلا انگلیس یا فرانسه 200 سال پیش دست و پنجه نرم میکردن. ما در یه مرحله دیگه ای هستیم، ما هنوز با یه رژیم قرون وسطایی و با بقایای پیش سرمایه‌داری داریم مبارزه میکنیم، چه در زمینه ارتباط اقتصادی که حالا گزارشات برای عزیزان میخونم که هنوز سرمایه های تجاری و دلالی و راندخاری تسلط کاملی دارن و نمیذارن که صنایع پیشرفت بکنه، نه صنعت و نه کشاورزی داریم، و این مورد توافق کامل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم هست. و آقایان حتی اگر روحانی بخواد قدمی برداره، با اینکه شک دارم که بتواند قدمی بردارد در راه استقلال اقتصادی و رشد نیروهای مولده داخلی، نمیذارنش. ما هنوز دست پنجه نرم میکنیم. برای عزیزان مثال میزنم که 200 سال پیش در انگلیس چی میگذشته که همون چیزا در ایران در سطح بسیار نازلتری البته ما داریم باش دست پنجه نرم میکنیم با سرمایه تجاری. از شبت که سرمایه صنعتی انگلیس در واقع از اواخر قرن 18 تا 1834-35 با سرمایه تجاری چیز میکردم، تا بالاخره با گذر میزن همینطور که قبلا عرض کردم دو تا قانون از مجلس عوام انگلیس تونستن سرمایه‌ای تجدد شکست بدن، یکی navigation law و repeal of corn law، دو تا قانون که گذروندن از مجلس عوام تازه تونستن این 1800 رو بگیم حالا بین 34 تا 40 چند نصیب 200 سال پیش، ما هنوز با اونا داریم سر. بنابراین صحبتی که من امروز باز میکنم راجع به سرمایه‌داری جهانیه، یعنی بخش مرکزی بخش محیطی رو به دلائلی که باز عرض خواهم کرد چنان عقب نگه داشتن و هنوز میخوان نگه دارن. تمام الان در مصر میخوان نگه دارن. ببینید خانم آن پترسون چه دفاعی از آقای مرسی میکنه، چه شهیدی از مرسی درست کرده. دلیلش خیلی واضحه، برای که میخواد مرسی به ساد جامعه رو به اخوان المسلمین در حالت قرون وسطایی نگه داره، در حالی که کارگرها و زنها و نیروهای اصلی توده های مردم مصر میخوان از این مرحله بگذرن، نمیذارن، هنوز هم نمیذارن، ولی مردم به هر حال. امروز این بحث رو من باز خواهم کرد. بنابراین اول یک گزارش مالی. عزیزان فلوریدا از کورال سپرینگ $700 فرستادن، از اپل ولی در کالیفرنیا $50، از ایتالیا عزیزان در مجموع $600 یورو فرستادن، از سوئد عزیزی $5 فرستادن، از سن لندق در کبک کانادا $200 عزیزان فرستادن، از سانتو آنا در کالیفرنیا در مجموع $200، از گلندل کالیفرنیا $10، از فینیکس آریزونا $50 و از گلندل کالیفرنیا باز هم شهر گلندل ارزشات $100 به یاد شهید هوشنگ ترگرد که به دست دشخیمان شاه شهید شد. بنابراین ابتدا من میرم روی گزارشاتی که از ایران رسیده که درس‌های مهمی توشه. میگه که مشکل بزرگ کشور و مردم ایران سیاسی است. دقیقا همینطوره. و چالش‌هایی که روحانی با آن روبروست ارتجاع است. اصولگرایان سنتی و افراطی است. بنیادگرایان اسلامی. تروریست ها و آدم کشا. قرون وسطایی ها که در ایران این قانون اساسی رو به مردم ما حقنه کردن، تحمیل کردن و الان مردم ما دست پا می زنن. مردم تونس، حالا اخبارش رو برای عزیزان می خونن که این تروریست های ضد بشر ببینید چطور یکی یکی نیروهای ترقی‌خواه و چپ رو میرن و تیربارون میکنن جلوی زن و بچه شون. آخرینشون هر شبت که حالا برای عزیزان خبرشون میخونن. اینا اگه بتونن خودشون رو تثبیت بکنن بلایی رو به سر مردم خواهند آورد در مصر و تونس، در ترکیه و در سوریه که بر سر مردم ما اومد و مردم ما دارن دست پا میزنن که از این وقته که وحشتناک خودشون رو رها بکنن. حالش هایی که روحانی با اون روبروست ارتجاع است. اصولگرایان سنتی و افراطی است. جبهه پایداری و حجتی است. اینا دنباله سواکند. اینا دنباله سازمان اطلاعات شاه هم. همین جبهه پایداری و حجتیه. عزیزان به یاد بیارن که اینا چی بودن، اون فلسفی و کاشانی و امثال هم، اینا دنباله های اونن، سلاله همون هم. و در کلام آخر تضاد عمده و اصلی پیشروی کشور، رهبری سیاسی، استبداد ولایی، استبداد ولایی امنیتی نظامی است که بر پایه نظام اقتصادی سرمایه‌داری تجاری سنتی و راندخاری انگلوار دشمن تولید و دشمن علم و تکنولوژی و پیشرفت واقعی کشور ما رندخارد، زالوان. مبتنی بر قوانین و مقررات صندوق بین المللی پول IMF و بانک جهانی کیف میکنن. ما رو میخوان هم در مصر، هم در تونس، هم مگر اخوان المسلمین در مصر تا بکن نعل به نه تمام قوانین بانک جهانی و صندوق بین الملل رو پیاده میکرد، علاوه بر این از پیشرفت صنایع داخل جلوگیری میکرد و تمام پولایی که از شیخ نشینای جنوب خلیج هم میگرفت. عزیزان باید مقاله مفصلی رو که سمیر امین اخیراً نوشته مطالعه بکنن که پولایی که شیوخ عرب در حقیقت به دولت هم مرسی میدادن و هم الان تا حد زیادی اینا صرف چی میشده؟ دلالی، تجاری، فرزن ارتباطی گردشگری، توریسم و چیزهای و نه بنیانی و پایه‌ای و پیشبرد صنایع اولیه و خلاصه انقلاب صنعتی. اینا بر پایه به اصطلاح مقرر صندوق بین المللی و بانک جهانی استواره که جریان سیاسی پرقدرت مؤتلفه منبعث از فدایان اسلام که شعبه ای از اخوان المسلمینه. من تاریخ اینا رو به عزیزان عرض کردم که رهبر اخوان المسلمین چطور با کاشانی هم دست بودن برای برانداختن در مصر جمال عبدالناصر و در ایران دکتر مصدق. اینا دشمنان قسم خورده استقلال و ملی گرایی، در دشمن ملی گرایی و دشمن دموکراسی هم. درست اون دو چیزی که امپریالیسم میخواد و اینا نمایندگیش میکنن. دوستی و اصطلاح این اتحاد نامقدسی که بین امپریالیسم و بنیادگرایان اسلامی هست که عصبت که صهیونیست‌ها کاملا آگاه بهش هستن و کاملا کشته اینا بر سر این دو چیزه. در این کشورها دموکراسی و آزادی پیشرفت نکنه و این کشورها استقلال پیدا نکنه. برای همین اینا ملت نمیگن، امت میگن. صحبت‌های اخیر صادق لاریجانی رو نگاه بکن که سایت کلمه مقاله جالبی داره که شکافته صحبت‌های صادق لاریجانی به چه معنایی هستن که منبعث از فدایان اسلام بران تکیه زده به رهبری ولایت فقیه آن را نمایندگی بکنه. بیت ولایت نماینده ایناست. این بدان معنا نیست که مشکل اقتصادی و شکاف طبقاتی در میان نبوده. بعضی ها ممکنه فکر کنن که مثلا مسئله اقتصادی مهم نیست، ولی تضاد عمده تضاد سیاسیه و به آن نپردازیم. بلکه شکاف طبقاتی هیچ وقت به این اندازه نبوده. جریان حاکم با یک دستازی قدرت و دو دوره اخیر یعنی دوره احمدی نژاد با اعمال شتابزده سیاست های آزادسازی، این هست از زمان هاشمی که شروع شده منتها در زمان احمدی نژاد به ثمر نشست. در حقیقت تغییر اصل 44 قانون اساسی که در حقیقت اون چیزی که بانک جهانی ازشون خواست و صندوق بین المللی پول و تغییرش داده، منتها هاشمی و خاتمی نتونستن به طور کامل پیادش بکنن. احمدی نژاد که جرأت و شهامت و بسرا یک بزنی داشت، به همین دلیل هم اووردنش از سال 84 و حمایت از به اصطلاح کارافرینا. اینا کارافرینا، اینا نابود کننده کارن. کارآفرین در حقیقت ترجمه انترپرنور. انترپرنور کسیه که صنایع اولیه و بنیادی رو شروع میکنه از یک کارگاه کوچیک. بسیاری از اینایی که در امریکا بودن از یک گاراژ شروع کردن. هیولت پکرد مثلا، آقای هیولت و آقای پکرد از یک گاراژ شروع کردن. خود همین مایکروسافت، آقای ارتباط بیل گیتس از کجا شروع کرد؟ از یه گاراژ. اینا بهشونم کارآفرین که بعداً صدها هزار انسان رو به اصطلاح اینا کارآفرین هم اینایی که در ایران هستن. اینا سرمایه‌دارای زالو صفت هم از به اصطلاح کارآفرینان در قالب پرداخت وام‌های کلان به این دزدها این وام‌ها رو میدن و واگذاری منابع ملی جهت ایجاد اشتغال سرمایه‌های ملی رو نابود کرده. اینا کارآفرین هم کارخونه‌ای که بهشون میفروشن تمام اصلا کارخونه رو قطعات رو میفروشن، زمینش هم بعدش به چندین برابر میفروشن، کارگره رو هم بیرون میکنن. از زمان هاشمی رفسنجانی به بعد خصوصی سازی ببینیم چجوری بوده. اولا به چیزای خصوصی میدن یا به اعوان انصار خودشون، به سران سپاه، بسیج و غیره و غیره و نیروهای امنیتی که هر کدوم خودشون یک امپراتوری اقتصادی هست. روی اصلاح قانون کار و با اصلاح رفرم یعنی نابود کردن قانون کار، به اصلاح بیمه اجتماعی یعنی نابود کردن بیمه اجتماعی به نفع کارفرمایان، کارگران را فلج کرده و با اجرای شوک درمانی و طرح به اصطلاح هدفمندی یارانه ها و نیز واردات بیرویه، یکی از اون چیزاشون که خیانت واقعا وطن فروشی، باز کردن بی‌محابای به اصطلاح دروازه های کشور به روی کالاهای خارجی و ضربه زدن به تولیدات داخلی به جهت رقابت با بنگاه‌های تولیدی داخلی و به ویژه تولیدات کشاورزی. موقعی شما از پرتقال گرفته تا موز و انگور و فلان اینا از خارج وارد بکنید، باغدارای ما چی میشن؟ کشاورزای ما چی میشن؟ برنجکارا چی میشن؟ گندمکارا چی میشن؟ با کنترل قیمت کالاهای داخلی در واقع اون وقت فشار میذارن رو قیمتهای تولید کنندگان داخلی. من در چندین جلسه فرزند در مورد برنج با عزیزان صحبت کردم که چطور شالیکارا رو یکی پس از دیگری از پا در میارن، به گونه‌ای که در جهت نابودی ساختار سرمایه‌داری ملی اینا، ساختار تولیدی کشور را نابود به سبب بیکاری و فقر میلیون‌ها کارگر شده و کشور را از وضعیت تولیدی به وضعیت مصرف انگلوار تبدیل به بازار مصرف کالاهای کشورهای صنعتی کرده و دولت منتخب مردم رو وارث مشکلات بزرگ عدیده و به ویژه معضل اقتصادی لاینحل نموده که چاره جز تغییر سیاست یا سیاسی و برداشتن و کنار زدن ارتجاع سیاسی برشمرده حاکم هیچ چاره جز این وجود نداره. برابر آماری که یکی از دست ارتجاع سیاسی که همه سقوفه در دستشون بودن. حال باقی سالها رشد نشیب و فراز داشته اما رشد منفی نداشته. حالا باید پرسید که آیا دولت روحانی توان این تغییر بزرگ رو دارد و اصولا اراده ایجاد تغییراتی را که در تبلیغات انتخاباتیش شعارش رو داده و سبب شرکت مردم در انتخابات شده که مردم به خاطر این قولهاش رفتن پای صندوق را. و جناب رهبر که گفت حتی اونایی که مخالف رژیمن بیان رأی بدهن، شما حماسه سیاسی به وجود بیارید، حماسه سیاسی هم به وجود اومد و مردم اومدن پای صندوق رفت. حالا اونایی که گفتن شرکت نکنید ببینید چطور زبانشون دراز خواهد بود، مخصوصا وطن فروشایی که در خارج دارن آلترناتیو سازی میکنن. تمام این کارهایی که ارتجاع حاکم میکنه به نفع امپریالیسم و به نفع نوکرا و سرسپرده ها و کاسلیساش. دشمنان داخلی یعنی این که به نفع دشمن خارجی عمل میکنند و به وی رجوع کردن و یا با توجه به تهدیدهایی که از سوی لشکر خونخوار ارتجاع حاکم عزیزان به سرمقالات حسین شریعت مداری، این مار سمی، این شکنجگر جانی، به صحبت‌های صادق لاریجانی، به صحبت نماز جمعه ها، به صحبت خود خامنه ای که در واقع آغازگر تمام این مارهای سمیه که دوباره وارد میدان شدن، با خود شخص خامنه ای دیگه نشون داد که کیه و چیه. و یا با توجه به لشکر خونخوار ارتجا بری که به سر حملاتی که به روحانی و قصد مصادره دولتش را دار، میتواند تیم اجرایی همراهش را تشکیل بده برای برابر اقدامات و ایستادگی تاکنون، ایستادگی که از تاکنون از خودش نشون داده آقای روحانی. باید ببینیم، به نظر میرسد که اراده‌اش را داشته باشد در صورت با مردم بودن، مقاومت در برابر اینها و حمایت مردم از وی متقابلا. چگونه و چطورش این عزیز خودشم میگه چگونه و چطورش رو وضعیت تعیین میکنه، یعنی ما قابل پیشبینی نیست برام. فراکسیون اصولگرایان اقلیت مجلس متصل به جبهه پایداری و طرفداران دولت احمدی نژاد که به عدد 80 نفر میرسن برای معرینه روحانی مقررات شش بندی رو عرض کردن و برابر آن تهدید کردن که وی حق ندارد از نیروهای اصلاح طلب و طرفداران هاشمی کسی را معرفی نماید و حتما از وزرای دولت مستقر باید استفاده نماید، در غیر مصرف رأی اعتماد نخواهد گرفت. برخی از نمایندگان از جمله حسینیان، آدمکش معروف، جانی معروف روح الله حسینیان و رسائی و دیگر همراهان در مجلسش که وابسته به تیم امنیتی سعید امامی، اینا در قتل‌ها، در قتل‌های زنجیری و سایر قتل‌ها چه نقشی داشت و الان سرمو رو گنده توی مجلس هست. و سخنگو تئوریسین لباس شخصی های زیر مجموعه مصباح یزدی هست و برهمزن سخنرانی علی لاریجانی در 22 بهمن قم، اینا بودم. تخریب سخنرانی سال 85 رفسنجانی و سخنرانی حسین خمینی و و و و. ببینید ملت ما با چه کسایی سر و کار دارن و چه کسایی قدرت دارن. اگه خامنه ای و بیت ولایت پشت اینا نبودن، اگر ولی فقیه از ابتدای انقلاب پشت این آدم کشان نبود، این همه قتل و جنایت می شد؟ جرثومه فساد در اصل ولایت از اول انقلاب بوده. روحانی رو اینا تهدید نمودن که حق دعوت از مهمانان خارجی مثلا جک استرا ندارن. جک استرا میاد، رد کرد، گفت به دلیل چیزای خانوادگی نمیاد، چون میدونه که با چه وحشیایی سر کار داره، زیرا با گوجه فرنگی او را خواهند زد. و نیز تهدیدهای نیروهای امنیتی نظامی و لجنگ پراکنی های شریعت مداری که همه حفظش شرایط بسیار سخت به چالش بزرگ سر راه روحانی. رهبر هم در این رابطه در سخنرانیش کم نگذاشت و در واقع کلید این تحرکات را زد، او زد و روز به روز شدیدتر شده و می شود. سختی کار را می شود در سخنرانی های اخیر هاشمی عزیزان ببینن که مردم ما به هاشمی پناه بردن. من یه تلفنی که به ایران زدم، یکی از فامیلا میگفت ببین ما کارمون به کجا رسیده که به هاشمی متوسل شدیم، که همواره فریاد میزند امید مردم را ناامید نکنی. میگه به احساس سختی کار را از اینجا میشه شنید و عمق مشکلات را درک کرد. هیچ کس مثل هاشمی رفسنجانی نمیدونه چه چیزی در پیشه. هاشمی در سخنرانی هشدارآمیز اخیرش گفته است که مردم با توجه به مشکلاتی که در سالهای اخیر توسط افراطیون در دولت نهم و دهم به وجود آورد و تخریبهایی که علیه اعتدالیون و دلسوزان نظام برای اصلاحات شد، خداوند در دلشون مهری ایجاد کرد و تصمیم گرفتن در قالب همین نظام و قانون اساسی بیان پای صندوق رأی مشکلات اقتصادی و سیاسی و قومی و ملی را حل بکنن. به این امید مردم اومدن پای صندوق رأی. خداوند یه مهری در دلشون گذاشت. خداوند واقعا گذاشته بود یا احساس خطر کردن مردم؟ منتها این زبان آقایانه. از این موقعیت بعد بهشون هشدار میده. چند بار به اینا هشدار داده. از این موقعیت استفاده کنید و اون را از دست ندهید. ولی اینا سر مغور میاد، بانو المسلمین در مصر سر مغور میاد، به هیچ وجه. آقای غنوشی در تونس سر مغور میاد، آدم کشای سوریه اینا سر مغور میاد، با صندوق رای، با نمیدونم چیز، مهربانی، اینا زبون آدم میفهمن؟ هاشمی در واقع آینده تیره و تار و ندیر هنگام برای کلیت نظام و حاکمیت سیاسی را پیشبینی می کند و هشدار می دهد که از این آخرین فرصت ایجاد شده استفاده کرده با روحانی و مردم همکاری نمود و از بحران دائم این رژیم را از بحران گذرونده. آیا این دفعه می تونه بگذرونه؟ موقعی که برای نابودی رسال چپها و مجاهدین و ملیون بود خیلی راحت جارو کردن و از عبور کردن. حالا چی؟ حتی روحانی رو نمیذارن، حتی خودش رو نمیذارن، آقای هاشمی رو، چه بسا سرنوشت مرسی و اخوان المسلمین مصر و یا دیگر کشورهای منطقه در انتظارشان. همینطوره به گمانم از پس لفافه سخنان هاشمی راه برون رفت از شعارت حاکم در کشور حمایت تمام قد مردم از روحانی، الان فعلا راهی جز این ندارن مردم. ماندن روحانی با مردم جهت تغییرات سیاسی در مقابل ارتجاع حاکم تداعی میشه و به نظر میرسد حالیه این تنها راهی است که پیش پای همه است. این عزیز حالا اینجا که الان چه کار بکنه؟ در این صورت است که دولت منتخب میتواند از آن عبور بکنه. حالا این که برخی تحلیل ها از سوی روشنفکران و جریانات سیاسی مندرج در صفحات مجازی و جرائد مطبوعه مبنی بر تمایل روحانی به وزرای منتصب اصلاح طلبان و کارگزاران یعنی طرفداران هاشمی متصل به هاشمی که باور نئولیبرالی دارند، حالا من در گزارش دیگه برای عزیزان میخونم، و پیرو مکتب شیکاگو هم، در واقع اگر آقای نوبخت رو و بعد آقای نیلی رو بیاره و در رأس و رسا تیم اقتصادیش قرار بده، امید مردم رو ناامید خواهد کرد. یک چنین افرادی که در حقیقت کارگزاران احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی و احکام در حقیقت مکتب شیکاگو هستن، اقتصاد ایران و ایران رو به طرف نابودی می کشن. حالا من موقعی به چه دلیله که می خوام بحثی راجع به نظام سرمایه‌داری باز بکنم که ببینید این اقدامات چطور باعث سقوط مرسی شد، چطور باعث سقوط آقای اردوغان خواهد شد، چطور کشورهای متعددی رو به نابودی کشیده و حتی اقتصاد امریکا رو به روز امروز رسونده، که اگر شد راجب اقتصاد امریکا صحبت کنم که در چه بحران عمیقی فرو رفت. اگر چه راه حل اجرای سیاست اقتصاد بازار آزاد نیست و توسط برخی کارشناسان اقتصادی داخلی نیز به آقای روحانی هشدار هم داده اند که از سیاست های تجربه شده تعدیل اقتصادی در دوران هاشمی و هدفمندی یاران های دولت دهم پرهیز بکند، هشدار بش دادن از حالا. ضمن این که این انتقاد ها این عزیز میگه سازنده به بجا میباشد، باید گفت که تضاد اصلی و عمده حالیه سیاسی و حاکمیت ارتجاع و در اینجا و در این راستا باید ضمن نشان دادن راه‌ها یعنی انتقاد از ایشون در رابطه با اقتصادش، سیاست‌های اقتصادیش و رهنمودهای معقول، حمایت لازم هم از ایشان بشود. حالا من در گزارش دیگه‌ای رو برای عزیزان بخش‌هایش رو، گزارش بسیار مفصلی که فقط من چند تا پاراگرافشو، فرصت نیست، چند تا پاراگرافشو برای عزیزان میخونم. یکی از فاجعه هایی که برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری در ایران ایجاد کرد این بود که ثبات رو از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی به یاد بیارن عزیزان زمان هاشمی رفسنجانی رو که با ریال چیکار کرد در برابر دلار و چطور آزادش کرد و از 7 یا 10 تومن به 800-900 تومن و بعدش 1000 تومن رسید. از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی ثباتش رو از اقتصاد گرفت. برای اینکه تصویری در این زمینه داشته باشید، داره به من میگه، گوشه از یک سند تاریخ را برایتون میگویم. این گزارش در سال 1379 تهیه شده است. یعنی دوره‌ای که اقتصاددانان نئوکلاسیک وطنی در سازمان برنامه حضور داشته و مسئولیت‌های کلیدی در اختیار آنها بود. عنوان این گزارش چیه؟ اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در بهره‌وری کار، پروداکتیویتی. بهره‌وری کار در بخش‌های اصلی اقتصاد، اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن در برنامه سوم. این عنوان این گزارشه که این عزیز یه نقل قول از اونجا میاره که در دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه منتشر. میگه در صفحات 11 تا 13 این گزارش آمده است: در دوره سالهای 60 تا 67 زمانی که آقای موسوی نخست وزیره که اقتصاد ایران درگیر جنگ بوده، رشد متوسط بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران 0.2% بوده است که یک مقدار بسیار بسیار کمه. این میزان به هیچ وجه در اون سالها اگر شرایط عادی بود افتخارآمیز نبود. عزیزان نگاه بکنن، فرضاً در امریکا الان حدود بین 1.9 تا 2.5% بالا رفتن و یا افزایش بهره‌وری یا پروداکتیویتی. این فرق میکنه با اصلاً که رشد اقتصادی بهره‌وری کار. اما با وجود شرایط خطیر آن سالها، همین که با بهره‌وری مثبت روبرو هستیم مثل یک معجزه بوده در زمان جنگ. اما در این گزارش میگوید بهره‌وری کل عوامل در دوره 68 تا 75 دوره هاشمی حالا بعد از جنگ، ارتباط که هاشمی میاد سر کار، دوره 68 تا 75 معادل 0.04% بوده. 0.04%، اون 0.2، این 0.04%. یعنی رشد بهره‌وری در دوره تعدیل ساختاری آقای هاشمی رفسنجانی 1/5 رشد بهره‌وری در سالهای جنگ بوده است. به همین دلیله که اینا آقای روحانی بیاد فرشاد مؤمنی رو بیاره در رأس به حساب گروه اقتصادیش، یا ارتباط که دیگر اقتصاددانان ترقی خواه رو بیاره که در حقیقت نشون دادن با اعداد و ارقام که پیروی از احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول چه فاجعه‌ای برای کشور ما درست کرده و اینا دست بردار نیستن. سوال مهم این است، چرا در حالی که هیچ یک از اضطرارهای شرایط جنگ وجود نداشته، بهره‌وری کل عوامل تولید در دوره پس از جنگ تا این میزان تنزل کرده؟ کاش اقتصاددان نئوکلاسیک وطنی ما گزارش هایی رو که در دوره مسئولیت خودشان منتشر کردن در دوباره بخوانن و مدیریت اقتصادی کشور را تشویق به بی‌ثباتی در فضای کلان اقتصادی نکنن، که ممکنه آقای روحانی اینا رو بیاره دوباره سرکار. در این گزارش آمده که با وجود تمام عوامل مثبت بعد از جنگ که هزاران متخصص از دانشگاه ها بیرون اومدن، جنگ تمام شده بود، مردم در حقیقت یه امیدی درشون به وجود اومده بود، آقای ابراهیم رزاقی مقالات معروفش رو نوشت که به هاشمی رفسنجانی بگه که چطور از صفر باید شروع کرد و به کاتینگ ایج یا به حساب به بالاترین درجه از علم و صنعت رسید. تعجب آوره که دکتر ابراهیم رزاقی رفته و مشاور چیز سعید جلیلی شده. این یکی از عجایب روزگاره، در حالی که به حساب اون مقالاتی که نوشت در زمان بعد از جنگ واقعا میتونست یه رهنمود عظیمی باشه، الگویی برای توسعه اقتصادی ایران. که به اصطلاح نشر توسعه اینو بیرون آورد. چرا اینجوری شد؟ تخصیص غیر بهینه منابع در امر سرمایه گذاری که ادعاشو داره، مکتب شیکاگو ادعاشو داره که فقط بازار آزاد میتونه به اصطلاح تخصیص بهینه به وجود بیاره. عدم استفاده منطقی از منابع موجود که ادعاشو داره، همه اینا باعث شده که اون فاجعه اقتصادی از زمان هاشمی رفسنجانی به وجود اومد با پیروی از به اصطلاح مکتب شیکاگو و دستور العمل های فردریک فون هایک و میلتون فریدمن و دستکاری پیابه نرخ ارزها و غیره و غیره. بنابراین عزیزان میبینن که ملت ما اومدن پای صندوق های رفت، جشن گرفتن، امیدها بالا رفت و این مارهای سمی دوباره از لونه هاشون بیرون اومدن و میخوان امید مردم رو به ناامیدی بکشن. نتیجه چه خواهد شد؟ مردم متوجه میشن که صندوق رأی حلال مشکلاتشون نخواهد بود و جواب این خواهد بود به اونها که رهبر رو میخوان از طریق صندوق رأی سر عقل بیارن، رفتارش رو تغییر بدهند و میگن آلترناتیو های دیگر وحشتناک است. آلترناتیو مصر، آلترناتیو تونس، آلترناتیو ترکیه وحشتناک است. انقلاب در جنبش سبز وحشتناک است. صندوق رأی 4 سال به 4 سال بیای فریب بخوری بازم برید خونه هات. مردم ایران دست کمی از مردم مصر و تونس و ترکیه ندارن و سایر کشورها، اسپانیا و پرتغال و عرصبت یونان و کشورهای دیگه. عرصبت که عزیزان میدونن که در مصر چه اتفاقاتی افتاده و میدونیم که روز جمعه دوباره تظاهرات عظیم، یعنی دیروز اون دعوتی که ارتش مصر از مردم کرد، دوباره صدها هزار نفر اومدن در میدان تحریر. البته تظاهرات دیگری هم توسط طرفداران مرسی بود که اونها هم به همین ترتیب، منتها بدون تردید جمعیتشون کمتر بوده و مردم مصر در برابر اخوان المسلمین دارن ایستادگی میکنن و خواهند ایستاد. جالبه که من امروز صبح میخوندم که یکی از زنان برجسته مصری که دعوت شده بوده به مثلا همایش یا مثلا چیز زنان، مثلا جنبش زنان که در کل بوده، که در حقیقت از این زن بزرگ مصری دعوت کرده بودن، الان اسمش مثلا یادم نیست، بعد بهشون تلفن زده که من در میدان تحریر هستم دیروز و نمیتونم بیام علیه به اصطلاح اخوان المسلمین. زنان مصر در پیشا پیش صفوف مردم هست، در اینکه میدونن که اگه این اخوان المسلمین بیاد و قدرت بگیره چه بر سر زنان مصر خواهد رفت، چه بر سر زنان ایران رفت و در نتیجه مقاومت میکنن. همینطور که زنان کشور ما جز چیزایی که در حقیقت به اصطلاح مطالباتی که از آقای روحانی خواسته شده، یکی مال زنانه که هم‌اندیشی زنان برای طرح معیار انتخاب وزرای آینده. همینطور که آقای مصباح یزدی به آقای روحانی میگه کدوم به اصطلاح وزرا رو تعیین بکن و از همون وزرای عرصبت احمدی نژاد استفاده بکن، ببینیم زنان ما، نصف جمعیت ما چی میگن. ما جمعی از زنان فعال ایران که در طول انتخابات تلاش کردیم تا با طرح مطالبات زنان در فضای انتخابات، این همینطور که زنان فوق العاده فعال بودن قبل از انتخابات 88 و مطالباتشون رو قبل از همه مطرح کردن، قبل از این انتخابات 92 هم همینطور بوده. با طرح مطالبات زنان در فضای انتخابات منعکس کننده بخشی از مطالبات زنان از جمله مشارکت زنان در سرنوشت خیش و رفع هر گونه تبعیض و خشونت علیه زنان باشیم. امروز بران شده ایم که به منظور پیگیری مطالبات زنان حرکتی را برای افزایش نظارت مردمی بر انتخاب مدیران کلان کشور آغاز کنیم و بعد مقدمه کوبنده‌ای واقعا چیز میکنن که چه بر سر زنان رفته و چه اهمیتی زنان دارن برای پیشرفت کشور و بعد خواستهای هفتگانه‌ای رو مطرح کردن که عزیزان میتونن این رو در سایت های اینترنتی مختلف ببینن که زنان ما واقعا مطالباتشون چیان و در برابر این آدمخوارا خواهند ایستاد و فعلا مطالباتشون رو مردم برای آقای روحانی و ما منتظر باید باشیم که ببینیم آیا ایشون هم زانو میزنه و سازش میکنه و کوتاه میاد یا اینکه در برابر اینها خواهد ایستاد. عزیزان میدونن که در تونس چی داره میگذره و چطور روز پنجشنبه این جنایتکارا بعد از اینکه در ماه فوریه شکری دلعید رو کشتن، این انسان ترقی خواه رو، این دفعه بحث شد که محمد در آهنه جلوی زن و دختر معلولش از پادرش رو بردن جلوی خونش. افراد ناشناس مسلح محمد براهمی یکی از منتقدان چپگرای سرشناس دولت تونس را پنجشنبه 2 مرداد مقابل منزلش بر پایتخت این کشور جلوی زن و دختر معلولش که اومده بوده بیرون به ضرب گلوله کشتن. در 6 ماه اخیر این دومین حادثه مشابه است که اعتراضات گسترده علیه دولت اسلامگرای تونس برمی انگیزد. محمد نبقی عضو جنبش مردم، واقع این یک پاپولر فرنت بهش میگن، یا جنبش یا جبهه مردمی که هم شکری بلعید و هم محمد براهمی به اصطلاح عضو اینها بودن و این بنیادگرایان اسلامی، حالا النهضه میخواد انکار بکنه که نقش داشته در این قضیه. مطلقاً به این ضد بشرها نمیشه به کوچکترین حرفشون اعتماد کرد. برای اینکه به عزیزان حتی عرض کردم برای دروغ، خدعه، ریا اینا یک کلاه شرعی دارن، تقیه، یعنی هر دروغ جنایتکارانه ای را اینها میتونن بدن و یک توجیه شرعی براش داشته باشن. النهضه شعبه اخوان المسلمینه، همینطور که اینایی که در سال 57 در ایران به قدرت رسیدن اینا شعبه اخوان المسلمینن. عزیزان باید بدونن من تاریخچه اینها رو از سال 53 بعد از اینکه اینا چه نقشی در برانداختن دکتر مصدق داشتن و اینا گرد همایی که در دانشگاه پرینستون داشتن و همین آقای برنارد لوئیس پشت اینها رو گرفته به صهیونیست ها و چطور تمام این بنیادگرایان اسلامی و اسلام سیاسی رو در دانشگاه پرینستون جمع کردند و تمام کمک های معنوی و مادی رو به اینها کردند برای رفتن به اندونزی، به پاکستان، عبدالعلا مودودی و امثالهم که سمیر امین در مقالش راجع به اینا صحبت میکنه. در ایران اصلا که این تروریست های فدایان اسلام که دنبال هاشون همینان که در قدرت هم واقعا، در مصر، در خود فلسطین اینها چطور پشت اینا رو گرفتن که آخرینشون همین حماس هستن. اینها نیروهای جهنمی هستن که این کشورها رو به قرون وسطا میخوان برگردونن و این خواست امپریالیزمه. امپریالیزم پشت ایناست. در مصر خانم ان پترسون، دوست بسیار نزدیک مرسی و پشت تمام این جنایاتی که الان در داره تحریکشون میکنه، داره دولت امریکا تحریک میکنه که به اصطلاح وارد بازی سیاسی نشن، برای اینکه هم خود ارتش، هم البرادعی، هم ارتش، تمام اون نیروهایی که در جبهه به اصطلاح مردمی هستن در مصر، جبهه نجات ملی هستن، از اینها التماس کردن، خواستن، هنوز هم میخوان که بیایید و وارد پروسه سیاسی بشید. تمام این امضاهای 22 میلیونی یا 14 میلیون یا 17 میلیون یا ارتباط 22 میلیون به هر ترتیب که جمع شده و جمعیتی که روی روز 30 ژوئن اومدن، یک خاص داشتن: ارحل، بذار برو. یعنی در واقع نه اینکه ما به زور برد داریم، بلکه انتخابات جدید، یعنی یک نوع ریکال، بازخوانی، که تو یک سال ما امتحانت کردیم و دیدیم که کشور به چه سویی داری میبری. نه تنها اقتصاد رو نابود کردی و تمام احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی رو پذیرفتی، نه تنها ارتش رو استقلال کامل بهش دادی و تمام اون چیزهایی رو که میخواست بهش دادی، نه تنها دستگاه های امنیتی زمان مبارک رو سر جاشون نگه داشتی، یعنی در واقع حکومت همون مبارک رو ادامه دادی. در واقع مرسی اینجوری بود که فرقی فقط داشتی، یک قانون اساسی ضد بشری و ضد انسانی رو آوردی به مردم تحمیل کردی. در چند درصد شرکت کردن؟ 33% از واجدین شرایط، که اونا هم 56%شون یعنی 17% از مردم مصر به این قانون اساسی اخوان المسلمین رأی مثبت دادن و بعد قانونی گذارن که خودش رو بالای تمام قوانین قرار داد، یعنی کشور رو به طرف نا عوضش. اون وقت دستگاه ها به اصطلاح گروه های تروریستی شد داشت تربیت میکن و داشت سازماندهی میکن. به چه دلیل گرفتنش؟ به چه دلیل الان به اصطلاح؟ برای اینکه اینا موقعی که بیان تحریک میکنن مردم. به یاد بیاریم در اول انقلاب خمینی موقعی که سخنرانی میکرد، لشکر جرار، عزیزان حالا همشون راجع به 3 خرداد صحبت میکنند، 25 خرداد 60 یادشون رفته، که موقعی که لایحه قصاص رو اینا چیز کردن و آقای سنجابی یعنی جبهه ملی فراخوان داد در میدان فردوسی که دیگه بنده اونجا حضور داشتم. به یاد بیارن اونایی که میگن تقصیر مجاهدین بود، تقصیر چپ‌ها بود. خب 25 خرداد چی؟ تقصیر کی بود؟ چطور خمینی اومد و یه نطق 5 دقیقه‌ای کرد که اینها علیه قرآنند و مردم بروید به ترتیبشان را بدهید و اومدن؟ عزیزان به یاد بیارن اون روز که من اون روز رو یکی از روزهای سیاه تاریخی من بکنم، چطور موی زنان رو گرفتن کشیدن توی جوب و بدنهاشون رو پاره پاره کردن این لشکر جرار حزب الله. اینا از این جنس هم آقای سنجابی دیگه تحصیل به نیومن، لیبرال کشست و سلخ موشه. اینا از این جنس هم و مردم مصر اینو تشخیص دادن و الان متوسل شدن به ارتش. درسته متوسل شدن به ارتش و میتونه خطراتی براشون داشته باشه، ولی مردم مصر خطر اصلی رو تشخیص دادن. خطر اصلی کیه و چیه؟ این دموکراسی رو به هم زده، این یک عرصبت که یک کودتای امریکاییه که بعضی از این سایت هایی که خود من و عزیزان معرفی کردم، سایت انتیوار و سایت کانتر پنچ و امثال هم موزه ای که گرفتن اینا، چون اسلام سیاسی رو که نمیشناسن، خارج میشستن اصلا نمیفهمن مردم ما زیر چه نعلینی دارن دست پا میزنن. اینا چه میفهمن؟ نشستن امریکا به اصطلاح هیچ، یا تو اروپا و امثال هم. محمد نبقی عضو جنبش مردم دارن راجب تونس برای عزیزان صحبت که براهمی به آن منتسب است و خبرنگار رویترز گفت براهمی در حالی که همراه دختر معلولش در حال خروج از منزل بود هدف شلیک گلوله قرار گرفت. 14 گلوله به بدن این انسان زدن. او افزود ضربان سوار بر موتورسیکلت به طور معمول از محل حادثه گریختن. تلویزیون تونس به نقل از منابع پزشکی گزارش داده که برای هدف اصابت 11 گلوله، امروز صبح میخوندم 14 گلوله قرار گرفت. مبارکه، عزیزان باید عکس همسر این انسان رو ببینند. مبارکه براهمی، همسر محمد براهمی، درباره ترور همسرش گفته است بند جنایتکار براهمی را به خاطر فریادهای آزادی طلبانه اش کشت. بند جنایتکار کیان؟ همینان که در ایران در قدرت هستند، همون های تروریست هایی هستند که در سوریه، همین اخوان المسلمین مصر و عربستان که تونس هست. بند جنایتکار اینا. همزمان هزاران نفر معترض در مقابل وزارت کشور تونس تجمع کرده و شعارهایی با خواست استعفای دولت سر دادن. مردم تونس بیکار میشینن. آنها شعار میدادن سرنگون باد حکومت اسلامگرایان. در شهر سیدی بوزه که جرقه انقلاب دو سال نیم، عزیزان بیاد بیارن محمد بو عزیزی در اون شهر خودش رو آتش زد. در آنجا علیه نظام زین العابدین بن علی آقا شد، معترضان به خیابان آمده و دو دفتر محل حزب النهضه رو به آتش کشیدن. این ساعتی که از برنامه مونده عزیزان، کوشش میکنم همه این اخبار رو باید دنبال بکنیم و ببینیم ریشه این قضایا در کجاست. فقط اینجا نیست عزیزان، به ایرلند نگاه کنن، به اسپانیا، به پرتغال، ببینید چه بر سر یونان بردن و به کشورهای دیگه خواهد رفت. در خود امریکا اخبار امریکا رو من نمیرسم برای عزیزان بخونم که واقعا بخش وسیعی از این کشور داره جهان سومی میشه، در حالی که خون تمام جهان رو میمکه، تمام ثروت‌های جهان رو میاره، ولی فقر همینطور داره گسترش پیدا می‌کنه در خود امریکا، یعنی مرکز تمام این جنایات. باید سیستم رو دید، سیستم جهانی رو باید دید، جهان رو باید ببین. اونایی که تئوری از ماست که بر ماست رو مطرح می‌کنن، به سیستم جهانی و سیستم سرمایه‌داری توجه نمی‌کنم. وظیفه نسل جوان ماست و نسل جوان بشریت که دوباره برن مطالعه بکنن، این سیستم رو بشناسن. درسته که دشمن از اینترنت، از فیسبوک، از توییتر با استفاده میکنه، از تلفن ها برای به بند کشیدن بشریت، ولی همه این وسایل مدرن در این حال میتونن جنبه آزادی بخش داشته باشن، وسیله ای باشن برای بالا بردن آگاهی ما. اما هیچ چیزی جای کتاب رو نمیگیره. میخواستم دوتا کتاب به عزیزان معرفی بکنم. فرزاد جان میتونی اون دوتا کتاب رو، قبل از این که قبلا من این کتاب رو معرفی کردم، بنابراین دوتا کتاب، با این کتاب من سال 1965 توسط هری مکداف بارها راجع به این قضیه صحبت کردم، منو معرفی کرد این کتاب رو به من، نوشته پول باران، فوت کرد 1964، مرگ سودرس، این انسان بزرگ. کتابیه که برای اولین بار که من اینو خوندم متوجه شدم که این بانک که از شوروی سابق اومده، بعدش در لهستان بوده، بعدش در آلمان بوده و اونجا تحصیلاتش رو کرده و بعد اومده استاد دانشگاه پرینستون شد، بعدن وضعیت جهان سوم رو درک کرده. پس این یکی، The Political Economy of Growth، اقتصاد سیاسی رشد، امیدوارم به فارسی ترجمه شده باشه. بعدیش عزیز، دومی موناپولی کپیتال که بازم من بارها معرفیش کردم، نوشته سویزی و پول باران هستش. حالا عرض خواهم کرد که چرا خوندن این کتاب پر اهمیت. موناپولی کپیتال، مرسی فرزاد جان. موقعی که الان این بحث رو آغاز میکنم و میرسیم به موناپولی کپیتال، باید ما بدونیم که خوندن نوشته های اقتصادی مارکس کافی نیست. فرضاً من در جلد سوم از کتابی که راجع به زندگی و دیدگاه مارکس نوشتم، واقعاً به عزیزان پیشنهاد میکنم که اگه بتونن این کتاب رو گیر بیارن، دیدگاه مارکس رو باز کردم تا جایی که امکان داره، برای اینکه دیدگاه اقتصادیش بسیار بسیار مشکله. کوشش کردم که به حساب تا جایی که ممکنه در واقع چکیده اون چیزی که در 10 جلد نوشته های اقتصادی مارکس در مجموعه آثار 50 جلدیش هست، از جلد 28 تا 37 که گروندریسه باشه، کتاب به اصطلاح مقدمه بر نقد اقتصاد سیاسی که سال 1859 بیرون اومد، بعدش تئوری های ارزش اضافیش که خودش 4-5 جلده و بالاخره 3 جلد کاپیتال. اینا اون مجموعه دیدگاه اقتصادی مارکس هستن، 10 جلده که اینا رو من کوشش کردم تکیدش رو بیرون بیارم، ولی اینا کافی نیست، به هیچ وجه کافی نیست. باید نوشته های بعد از مارکس رو، رودولف هیلفردینگ، باز کتابش رو من معرفی کردم، فایننس کپیتال، کتاب بوخارین راجب امپریالیسم، کتاب لنین راجب امپریالیسم، بسیار کتاب مهمیه، انباشت سرمایه نوشته روزا لوکزامبورگ راجب امپریالیسم، ولی به نظر من از همه مهمتر نوشته های هری مکداف راجب امپریالیسم و موناپولی کپیتال و پولیتیکال اکانومی آف گروث مال پول باران. البته نویسنده ها و به اسم متفکرین و اقتصاددانان متعدد دیگری هستن که من همه اینها را الان اینجا نمیتونم، ولی بسیاری از اینها و از جمله کتابای ایستوان مزاروش که من بخشهای وسیعش رو ترجمه کردم، فراسوی سرمایه، نوشته های مارکس به تنهایی کافی نیست، باید فرضاً خود فراسوی سرمایه 1000 صفحه ریزه و این کتاب it's a must به قول انگلیسی ها باید خونده بشه. نیروهایی که خودشون رو چپ لااقل میدونن و ترقی خواه، این ادبیات باید خونده بشه. چپهایی، بسیاری از چپهایی که ادعای مارکسیست بودن میکنن، باید این کتابا رو بخونن. در نتیجه اگه بخوایم اوضاع کنونی جهان رو، نظام سرمایه‌داری جهانی رو درک بکنیم، نمیتونیم توی مانیفست و جلد اول کاپیتال گیر بکنیم. حالا خواهم گفت که این بخش از چپ ها که گیر کردن توی مانیفست و جلد اول کاپیتال، اوضاع کنونی جهان رو نمیتونن درست متوجه بشن. اصول کلی که مارکس مطرح میکنه باید مطالعه بشه، ولی کافی نیست. لازم هست، کافی نیست. اینا پیشنهاداتی که من به نسل جوان و اونهایی که به هر حال در خود ایران ادعای مارکسیست بودن میکنم. فرضاً من الان راجع به دلایل بحران سرمایه‌داری که صحبت میکنم، تئوری های جلد سوم چیز راجع به گرایش نزولی نرخ سود کافی نیست. اگر ما اون رو ارتباط که پایی چیزو دچار سردرگمی میشیم که فرضاً چرا در امریکا که بیشتر بحث من راجع به امریکا خواهد بود، فقر داره گسترش پیدا میکنه، بیکاری گسترده است، ولی بورس سهام در اوج خودش که هیچگاه در تاریخ نبوده. چطوره؟ این قابل تصور نیست. به نظر به اصطلاح قوانین معمولیه در حقیقت اقتصادی چطور همچه چیزی ممکنه که 1% بالا ثروتشون افسانه‌ای شده در اینکه نرخ سودشون فرضاً در کورپوریشن ها الان تریلیون ها دلار پول خوابیده ولی سرمایه گذاریش نمیتونن بکنن، بنابراین پول داره، بنابراین علت این قضیه و این بحران کنونی نمیتونه گرایش نزولی نرخ سود باشه ابدا. یعنی بعضی از این عزیزان خب در دانشگاه هم خیلی هاشون درس میدن، ولی منظور اینه که باید توجه کرد، اخبار رو باید دنبال کرد و از درون این اخبار به واقعیات توجه کرد، که به نظر من بین سالهای 1960 تا زمان مرگشون در گذشتشون هم هری مکداف و هم پال سویزی اقتصاد امریکا و در وجه اقتصاد جهانی رو به دقت دنبال کردن، که میدونیم در این زمینه مجموعه مقالاتی رو که در مجله مانتلی ریویو، واقعا پیشنهاد میکنم عزیزان آخرین شماره مجله مانتلی ریویو رو که راجع به فرهنگ سرمایه‌داری این کتاب رو بخونم، این مجله رو در حال مجموعه مقالاتی رو که پال سویزی و هری مکداف در مجله مانتلی ریویو چیز کردن، اینا رو در 5 جلد چاپ کردن که من بارها اینجا معرفی کردم، ولی بازم میارم معرفی میکنم، اینا باید خونده بشه تا آدم متوجه بشه. بنابراین فقط خوندن آثار اقتصادی مارکس با آنچه عظیم واقعا یه دریاست کافی نیست. من بنابراین شروع میکنم به طور خیلی مختصر این چیزایی رو که در عرض این یکی دو روزه به ذهنم رسیده و یادداشت کردم عزیزان میخونم. خطوط کلی اینه که نظام سرمایه‌داری چگونه عمل میکنه. قبل از اینکه وارد بحث بشم بازم میخوام اشاره بکنم که این راجع به سرمایه‌داری ترکیه نیست، سرمایه‌داری ایران نیست، سرمایه‌داری افغانستان و بورکینافاسو نیست، جهان سوم، سرمایه‌داری جهانیه. در واقع میشود گفت من راجع به 500 فورچون، 500 شرکت و انحصار جهانی دارم صحبت میکنم که هم سیاست امریکا رو هم سیاست جهانی رو کنترل میکنن. این نمیدونم گروه 300، اون یکی نمیدونم تئوری توطئه و فلان، اینا تو اعصاب به اصطلاح سهامدارای اصلی این شرکت ها، هیچ توطئه ای نیست. اینا سالی دو بار، یک بار در مزرعه یا به اصطلاح چیزی که خانواده بکتل نزدیک سان فرانسیسکو دارن جمع میشن، یک بارم در ویرجینیا، البته در یه هتل مخصوصی در هلند هم هست، دور هم جمع میشن، گروه 300 بهشون میگن. توطئه ای نیست. آره اونا رئیس جمهور رو چیز میکنن که علل عموم چی باید باشه، ولی اینا در حقیقت نمایندگی میکنن سرمایه جهانی رو که در حقیقت از زمانی که ترایلترال کمیتی، یعنی به اصطلاح کمیته سه جانبه، دیوید راکفلر دهه 1970 به وجود آورد، که در واقع سه تا پایه سرمایه‌داری امریکا و اروپا و ژاپن رو آورد جمع کرد و در واقع کابینه، بسیاری از وزرای کابینه کارتر جز همین ترایلترال کمیشن بودن که بروژینسکی جز به اصطلاح سرانشون بود. هر سبت که بنابراین اینا، من راجع به اینا صحبت میکنم، نه هر سبت که سرمایه داری بورکینا فاسو یا مثلا ایران که در واقع به اصطلاح هنوز ما دست و پنجه نرم میکنیم با از میان برداشتن بقایای پیش سرمایه داری، هم در اقتصاد و هم که اقتصاد رانتخاری و تجاری و امثال هم و امثال هم باشه، دلالی، و هم در زمینه سیاسی یک اصلاح که ولی فقیه مال قرون وسطا الان حاکمه در کشور ما، مردم ها دارن دست پا میزنن برای این قضیه. ولی اینا از تبعات سرمایه‌داری جهانیه که باید بشناسیم که سرمایه‌داری جهانی که یه زمانی ترقی، پیشرفت، آزادی و دموکراسی رو نمایندگی می‌کرده، چطوره که الان نمایندش در مصر خانم آن پترسون با تمام قوا از اخوان المسلمین یک نیروی قرون وسطایی چیز میکنه. بانک انگلیسی‌ها از ابتدا پشت اخوان المسلمین بودن و امریکا هم اینطور که گفتن بعد از جنگ دوم جهانی، چون بعد کشورهای دیگر رو در حال فقر عقب اوندگی نگه دارن. چرا؟ این قوانینی برش حاکمه که این قوانین رو باید بشناسیم. یعنی یه سیستم جهانی داریم که میاد و کشورهای دیگر رو به بند میکشه و عقب نگه میداره. بخشی از چپ اینو نمیپذیره، از جمله مثلا هر شبت که بعضی از تروتیستای انگلیس، آقای بیل وارن، آقای دیوید یافی، که اصلا آقای منصور حکمت در مکتب اینا درس خونده، که میگه امپریزی یه چیز پیشروه، اصلا تمدن به هند برده، تمدن به چین برده، تمدن به ایران آورده، یه چیز رساد پایونیر آف کپیتالیزم. این بخشی از چپ ما، حزب کمونیست کارگری و آقای منصور حکمت. این یه بخشی از چپ هم اینجوریه که به دقت در خدمت امپریالیزم هن، اینا به دقت بودن و هستن. این یه بخشی از چپه و اسم خواب چپ سوپر رادیکال. بنابراین باید ببینیم که کدوم چپ و داستان چیه. ویژگی های اصلیش رو من همینجوری میرم امروز تا جایی که برسیم و بعدش اینا ادامه میدیم تا برسیم به وضعیت کشور خودمون و مصر و امثال کن. یک، در نظام سرمایه‌داری ما این اصول بنیانی رو باید بدونیم، یعنی در حقیقت سنگ اول رو باید بذاریم همینجوری بریم بالا. در نظام سرمایه‌داری انگیزه تولید سوده و انباشت سرمایه است. این کاملا برای نظام سرمایه‌داری طبیعیه و کاملا این رو به اصطلاح جزء به حساب سنگ اولشونه و نه رفع نیاز انسان. هدف اگه یه اتومبیل میسازه این نیست که طرف بره سر کارش چقدر سود توشه، ولی در این حال اتومبیل ساخته میشه و طرف هم میره باهاش سر کار، و یا قطاری میسازه و یا هر سبت که یخچالی میسازه و امثال ها، که خیلی هم خوبه، ولی هدف اولیه سوده، وگرنه اصلا شروع نمیکنه به تولید. در ما قبل سرمایه داری اینطور نبوده. یعنی در حقیقت اون چیزیست که بهش میگن برای سرمایه، در سیستم سرمایه داری ارزش مصرف مهم نیست، ارزش مبادله مهمه. این چیزاست که واقعا مارکس در آورده و به نظر من بنیادهایی گذاشته که فرضاً من خودم به هر کدوم از این متفکرین دیگه که رجوع آدم میکنه، از آدم اسمیت گرفته تا ریکاردو گرفته تا جان استوارت میل گرفته تا البته بعضی هاشون که به اصطلاح نئو کلاسیک ها هستن، که اصلا چه عرض کنم واقعا. حالا باز کلاسیک ها که خود مارکس از اونها درس گرفته به این چیزا اهمیت میدادن. در این همینه که مارکس میگه که اقتصاد سیاسی با ریکاردو تموم میشه، بعدش دیگه اینای بعدی که میان نئوکلاسیک ها هر سبت که واقعا فقط مجیزگوی نظام هست، نه اینکه بخوان به حقیقت پی ببرن، در حالی که آدم اسمیت و ریکاردو میخواستن حقیقت اقتصادی رو درک بکنن. درسته که طرفدار نظام سرمایه داری بودن، ولی کلی هم نقد دارن و در نتیجه پروگرسیوه، بحثشون پروگرسیوه و چیزهای خوبشون رو مارکس میگیره، بعدش وقت نقدشون هم میکنه. ولی بعدش نئوکلاسیک ها و بعدش دیگه به قول معروف خیلی معذرت میخوام به لجن میزنه، مثلا من مکتب شیکاگو مثلا میلتون فریدمن عزیزان کتاباش اگه بخونن فقط مجیزگوی نظام رو برای حفظ نظامه، نه اینکه رسیدن به یه حقیقت. پس اصل اولیه سود و نرخ سود، فرق میکنه سود با نرخ سود، یعنی درجه استثمار در واقع هر شود که و من رفع نیاز انسان. قبلا من راجع به این قضیه صحبت کردم، دلم میخواد هر کدوم از اینا رو یک کمی بازش بکنم. من از الن ماکسیم وود کتابی رو معرفی کردم که بازم این کتاب رو من دوباره معرفی میکنم، The Origin of Capitalism یا منشأ سرمایه‌داری. چیز جالبی رو در آورده که من در جای دیگه ندیدم و اون اینه که میگه به طور کلی این لغت improve در انگلیسی یعنی چه؟ که مثلا جان لاک ازش استفاده میکنه در کتابش، مخصوصا در کتاب دو رساله درباره دولت مدنی. اینا کتابای کلاسیک واقعا. میگه که ما میخواییم یه زمین رو یا یه جایی رو امپروف بکنیم. الن ماکسیم وود میگه که امپروف از لغت فرانسوی امپرو اومده، امپرو یعنی فور پروفیت، یعنی برای سود. امپرو تبدیل شده به امپروف، یعنی تو یه جایی رو که میخوایی معمور بکنی و یا آباد بکنی و یا بهبود ببخشی و یا بازسازی بکنی، it's for profit، یعنی برای سوده. درسته یه کار مثبتی هم هست و بسیار هم مثبته. حالا عرض میکنم که در ابتدا چه دستاوردهای عظیمی داشته، همینطور که خود مارکس عزیزم، اینا همش از اون بخش از نوشته بسیار مانیفست رو نقل قول میکنن که مارکس صحبت از دستاوردهای نظام سرمایه‌داری و عظمتش میکنه، که واقعا هم همینطوره. انسان اگه اون بخش از چیزی که میگه بسیار چه سیستم انقلابیه که بوده. بنابراین رفع نیاز انسان، بنابراین فور پروفیت، یعنی انگیزه اولیه و بنیانی سوده. رفع نیاز انسان مسئله ثانوی و جانبیه که بسیارم جالبه. این مسئله در یک دوره تاریخی نقش انقلابی و تاریخی بازی کرده، همین انگیزه سود، فرضاً در انگلیس، بعدش در آلمان و در جاهای دیگه، در الان میتونه در کشورهای جهان سوم هم بازی بکنه. اما میدانیم همونطور که قابل پیشبینی هم بوده، فرضاً در مانیفست همه این عظمت و دستاوردها رو صحبت میکنه، ولی بعدش تضادهاش رو هم باز میکنه که این چطور با مانع برخورد خواهد کرد و چه بر سر بشریت خواهد آورد آخر سر. ولی چرا لازمه از نظر مارکس؟ برای اینکه با بالا بردن نیروهای مولده زمینه اجتماعی رو برای ورود به یک جامعه انسانی آماده میکنه. برای اینکه برای ورود به جامعه انسانی باید نیروهای مولده در حدی باشن که ابتدایی ترین احتیاجات مردم رو بتونن فراهم بکنن با کمترین ساعات کار، که انسان‌ها بتونن به بهترین شکل از زندگیشون لذت ببرن، بشنن موزیک گوش کنن، به کل معروف دارن ماهیگیری، دارن بالای کوه، دارن از طبیعت استفاده بکنن، کائنات رو مکاشفه کنن و به اصلاح کشف بکنن. یعنی اون چیزایی که انسان رو انسان میکنه و تفاوتش با حیوان این نیست که فقط بخوره و بخوابه و زاد و ولد بکنه، چیزای انسانی. اما میدانیم همونطور که قابل پیشبینی بوده است، این انگیزه به تدریج جای اون که عاملی سازنده باشه و پیشبرنده نیروهای مولده باشه به نیروی مخرب. اینا دیگه چیزایی که الان با چشم داره میبینه که شرکت‌های اسلحه‌سازی چیکار دارن میکنن، پنتاگون چیکار داره میکنه، عربستان سعودی که 100 میلیارد دلار اسلحه میخره، در صورتی که اسرائیل که صدها بمب اتم میسازه و میخواد کشور ما رو نابود بکنه. همه اینها رو عزیزان در طبیعت چطور قدم به قدم به طرف نابودی داره برده میشه، اینا قابل پیشبینی بوده. در اولش ترقیقات بوده، بعدش تبدیل به عکس خودش میشه، هر چیزی به عکس خودش تبدیل میشه. تبدیل بشه به نیروی مخرب نابودگر و عملا ضد جامعه انسان و ضد طبیعت تبدیل بشه. این انگیزه سود. بنابراین ما باید انگیزه سود رو بررسی بکنیم. در واقع جامعه انسانی یا سوسیالیسم یا هر چی اسمشو بذارید که باید جایگزین بشه، که باید این رو جایگزین بکنه با خودش، یکی از اصول بنیادیش عبارت از اینه که تولید نباید هدفش سود باشه. دانشگاه که برپا میشه هدفش سوداوری نباید باشه. بیمارستان که درست میشه هدفش نباید سوداوری باشه. دبستان و دبیرستان هدفش نباید سوداوری باشه. باید رفع نیاز انسان و بالا بردن دانش انسان ها باشه. خصوصی سازی یعنی چه؟ یعنی انگیزه سود رو در آموزش بیاریم، خصوصی سازی دبستان ها، دبیرستان ها، دانشگاه ها و غیره و غیره. آقای موسی غنی نژاد چرا از رژیم شاه این همه انتقاد میکنه؟ چون ما پول دانشگاه نمیدادیم. الان در جمهوری اسلامی پول دانشگاه و شهریه ببینه چیه؟ چون سوداوریه، برای سوداوریه، برای دانش نیست. از این جهته که نئولیبرال های وطنی ما آقای موسی غنی نژاد و شاگردانش، آقای پوجویان و نیلی و امثال هم به شدت ناراحتن که آموزش دولتی باشه، یعنی در حقیقت مجانی باشه، کسی بره دبستان یا دبیرستان یا دانشگاه اگه امکان داره. و یا نئولیبرال های امریکا که یه زمانی دانشگاه کالیفرنیا شهریش تقریبا صفر بوده یا بسیار کم و الان چندین برابر شده. اون زمان که در حقیقت ارزون بود جایزه نوبل همینجوری میگرفت، الان چی؟ به یه لجنزار داره تبدیلش میکنن. همین دانشگاه کالیفرنیا که بزرگترین مؤسسه تعلیماتی و کسب دانش در جهانه، ده تا کمپس داره دانشگاه کالیفرنیا، ده تا دانشگاه در واقع، که حالا رئیس به اصلاح هوملند سکیوریتی رو در رأسش گذاشتن، یک آدم امنیتی رو، مثل این که مثلا حسین شریعت مداری رو بذارنش در رأس دانشگاه آزاد. نئولیبرالیسم در ایران اونجوریه و این نوکرا و این نئولیبرال های وطنیمون همینا که در حقیقت در همه چی باید انگیزه سود عمل بکنه، چه خب نابود میکنه، از بین میبره. حالا دولت، آره، اگر یه دولتی مثل دولت سابق شوروی باشه که اونام یه مجتمع دزد بودن، و یا دولتی مثل دولت احمدی نژاد باشه، آره، ولی اگر نماینده مردم باشه در واقع تمام این ثروت‌های ملی باید در دست خود مردم باشه که نمایندگانشون در حقیقت گرانندگان اینا، نه یا احمدی نژاد و یا آقای یلسین و امثال ها. آره اون دولت‌ها دولت‌های ضد مردمی هست، حیف و میل میکنن، از بین میبرن، ولی اگه دولت نماینده مردم باشه که تا حد زیادی ما الان در بعضی از کشورهای امریکای لاتین داریم، تا حدی مگه اینا میذارن؟ ولی نمونه هاش رو، و یا در ابتدای انقلاب اکتبر، و یا در ابتدای انقلاب چین، و یا در ابتدای انقلاب کوبا، نمونه های این رو ما دیدیم که اگر واقعا اینا نماینده، و یا در بعضی از کشورهای حتی اسکاندیناوی تا حدی میتونیم ببینیم که اگر دولت ها نماینده مردم باشن، این آزادی و دموکراسی واقعی وجود داشته باشه و مردم برن تا یه صندوق ها و نماینده خودشون رو در سیستم دموکراتیک انتخاب بکنن، رهبری به اصطلاح اقتصادی باید در دست نمایندگان مردم باشه. بنابراین مسئله به اصطلاح خود انگیزه سود باید مطالعه بشه، هم نظر روانشناسی مطالعه بشه، هم نظر اقتصادی، هم نظر فلسفی و غیره و غیره، که بعضیا میگن طبیعت بشر است. خب قبلش در مثلا قرون وسطا انگیزه سود بوده، یا در خود انگلیس تا سال 1600 انگیزه سود بوده؟ ابدا. انگیزه به اصطلاح هر کسی میخواسته یه چیزی رو تولید بکنه و برای مصرف بوده، برای رفع نیاز انسان بوده. از زمان جان لاک و امثال هم هستش که تئوری سود در واقع بنیادهاش ریخته میشه. یه چیزی ابدی و ازلی نیستش انگیزه سود که بعضی‌ها میگن جزء طبیعت. دو، پس این یکی راجع به انگیزه بنیادی نظام سرمایه‌داری رو چی پای گذاری شده. دو، در نظام سرمایه‌داری تولید حد و مرز نمی‌شناسد. بسیار این مهمه. در همین جا با اینکه من بارها این رو عرض کردم به عزیزان، ولی هزار بار دیگه هم اگر بگیم باش کمه، در سرمایه‌داری تولید حد و مرز نمی‌شناسه، در حالی که این کره زمین همه چیزش محدوده، حتی هواش، آب، آهن، نفت، گاز، مس، اینا محدودن و رینیوبل نیستن، یعنی نمیشه تجدیدشون کرد، نمیشه دوباره ساختشون. فرضاً یه درخت رو اگه ببری، اگر با سرعت وحشتناکی ببری مثل در امریکا، نمیتونیم رینیو بکنیم دوباره مثلا جنگل به وجود بیاریم، مگر این که در حدی بریده بشن این رینیوبل، یعنی دوباره میتونه طبیعت یه درخت رو سبزش بکنه. ولی فرضاً منابع گاز و نفت، آهن، اینا بی پایان نیست، هوا بی پایان نیست، هوا رو دارن از ما میگیرن، منابع آب رو دارن از ما میگیرن، یعنی بشریت رو به طرف بربریت و نابودی میبرن، طبیعت رو. تولید حد و مرز نمیشناسه، همینطور که سود، نرخ سود و انباشت سرمایه حد و مرز نمیشناسه. فرضاً آقای بیل گیت الان ثروتش 90 میلیارد دلاره. مگه اکتفا میکنه؟ میشه 100 میلیارد. مگه 100 میلیارد که شده اکتفا میکنه؟ ابدا. حد و مرز نمیشناسه. و این تقصیر خود آقای بیل گیت نیست. قوانین حاکم بر سرمایه‌داری میطلبه که اینطور باشه. حرص و آز جزء طبیعت سرمایه‌دار نیست. ما نمیتونیم سرمایه‌دار، فرد سرمایه‌دار رو محکوم بکنیم. سیستم اینطور میسازه، آدم ها رو اینطور تربیت میکنه. سایکولوژی یعنی به اصطلاح در حقیقت روانشناسیش رو اینجوری میسازه. همونطور که سود و انباش سرمایه هیچ حد و مرزی نمیشناسه، هر واحد تولیدی یا باید گسترش پیدا بکنه یا باید از میان بره. جنرال الکتریک نمیتونه ساکن بمونه، همین جوری باید گسترش پیدا بکنه. فقط در زمینه ساختن یخچال که باقی نمیمونه، یه زمانی فقط یخچال، اجاق برقی اینا میساخت جنرال الکتریک، الان موشک میسازه، بعدش تلویزیون NBC رو خریده، بعدش میره زمینهای هند و بورکینافاسو رو میخره. همینجه ما فکر نکنیم که مثلا کوکاکولا یا پپسیکولا فقط نوشابه میسازن، باید ببینید چه رگ و ریشه هایی. نمیتونه ساکن بمونه و یا عقب بره، از بین میره. دائم باید گسترش، حد و مرز نمیشناسه گسترشش. سیستم سرمایه داری سکون نمیشناسه. سکون یعنی مرگ. دلیلش هم آشکاره. اگر یک کسب و کار، شرکت یا واحد تولیدی سودآور نباشه یا ضرر بده، چاره ای جز از میان رفتن نداره و یا بلعیده شدن توسط بزرگترها نداره. بنابراین این از آنجا که تولید و در نتیجه انباشت سرمایه حد و مرز نمیشناسه، سرمایه داری مرز جغرافیایی هم نمیشناسه. این حالا برمیگرده به تئوری از ماست که بر ماست، که از قرن 16 هم این سیستم یه سیستم جهانی شد. این جهانی شدن یا جهانی کردن یا گلوبالایزیشن، موندیالیزاسیون، همسالا خیال میکنن یه چیز جدیده. از قرن 16 هم بوده اینجوری، از وقتی که کشتی های اینا را افتادن به کشورهای دیگر را تسخیر کردن، و از ابتدا پدیده جهانی بوده. اما با آن هم اکتفا نمی کنن، بلکه چنگ انداختن بر تمام منابع طبیعی. حالا عرض می کنم که چطور نیر آب رو، زمین ها رو، جنگل ها رو، معادن رو، همه اینها رو میخواد چند بندازه و حد و مرزی هم در این زمینه نمیشناسه. وقت من تمامه. این بحث رو در جلسات آینده، فرزاد جان خیلی ممنون، بحث رو جلسات آینده ادامه میدیم تا برسیم به بسرا جریان موناپولی کپیتال، یعنی بسرا سرمایه انحصاری و فایننس کپیتال و اوضاعی که الان در امریکا و غیره هستش. بنابراین از عزیزان به این ترتیب خداحافظی. عزیزان میدونن شب ساعت 9 این برنامه تکرار میشه و بعدش هم به مردم تیوی، دانشجو تیوی که واقعا یک تیوی بسیار ارزشمنده و خیلی چیزا توش هست که و بعدش هم به سایت خودم mohit.gulshan.com میره و بعد در فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا شنبه آینده از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.